بسم الله الرحمن الرحیم. آیت های مهتبی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 172. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطهرین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این مسئله بود که انتقال مبیع از کیه، آیا به صرف عقد، از زمان عقد، از حین عقد، یا نه انتقال مبیع به مشتری، یا از زمان انقضاء خیاره. ادله قول مشهور که میگفتن از حین عقد 7-8-9-10 تا دلیل بود، بررسی کردیم. مرحوم شیخ 3-4 تا دلیل اول رو پذیرفتن. ادله عمومات احل الله البیع، لا تکول اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتا عن تراض. تجارت که شد یه حلیت اک میاد پس ملکش رو خوندیم. دلیل قول مخالف هم دو تا مقدمه داشت. مقدمه اول این که در زمان خیار بایع زامنه و هر جام زمانت باشه نماع هست، نماع هم که ملازم با ملکیته. این هم خوندیم ادله شو. روایاتی که مطرح شده بود که بایع زامنه رو خوندیم. علل بایع حتی ینقض الشرط 3 ایام. اون روایت که می گفتش که علامن یکون زمان و ذالک لیسه علالد اشترا زمان حتی یمزی شرطهو. اینا می گفتن که بایع زامنه، او الخراج و زمان هم کبراش زمیمه بکنیم، نتیجه این میشه که چون نماعات در زمان خیار برای بایع محسوب میشه، پس معلوم میشه ملک بایع هنوز منتقل نشده. مرحوم شیخ اشکال مرحله اولشون این بود، جلسه پیش گفتیم که همه این روایات 4 تاش هم اگه دقت بکنید خیار حیوان بحثش، لذا خیار مختص مشتری بوده، مسلم نیست، یعنی معلوم نیست، ثابت نیست که شیخ طوسی در خیار مختص مشتری هم این حرفا رو بخواد بزنه. ابن سعید که تصریح کرده بود، شهید اول در دروس هم نسبت داده بود که شیخ قائل نیستش اینجا در خیار مختص مشتری، میگه از حین عقد ملکیت منتقل میشه. بنابراین اینا فقط خیار مختص مشتری هن. اما خب این گفتیم، این جواب جلسه پیش هم گفتیم که قضیه رو حل نمیکنه. خب ممکنه بگیم مقتضی ادله اینه که در خیار مختص مشتری ملکیت از این بعد از انقضاء خیار منتقل میشه. بالاخره باید جواب بدیم از این استدلال. جوابی که مرحوم شیخ میدن، میگن ما امرمون دائر مدار بین دو تا کاره، چون ما 3 دست ادله داریم. یکی ادله ارزم حضور شما همین ادلهی که خوندیم که زمان بایع ضامن هستش در مدت خیار. یه دلیل داریم الخراج به زمان. یه دلیل هم داریم که ادله مشهور که اون ادله هایی که تجارتن انتراب و اینا. بین این 3 تا دلیل ما این 3 تا دلیل یکی از این 2 تا کار رو میتونیم انجام بدیم. مرحوم شیخ میگن یا ما باید این ادلهی که الان خوندیم رو زمیمه کنیم به الخراج و به زمان، نتیجهش بشه تخصیص ادله مشهور. این ادله اضافه الخراج و به زمان بشه تخصیص ادله مشهور، یا باید ادله مشهور رو زمینه کنیم به اخراج که نتیجهش بشه تخصیص چی؟ این ادله
بخشی راه دومه. نه این ادله رو که تخصیص نمیشه داد، میشه راه دومه. ادله مشهور رو زمینه بکنیم به این ادله ای که داریم که نتیجهش بشه تخصیص اخراج رو به زمان.
این توضیح بدم. ببین این ادله که صریحا میگفت زمان برای بایع، اینو که نمیشه ازش صرف نظر کرد و کنار گذاشتش. تخصیصی در این ادله‌ای که داریم که میگفت زمان برای بایع که نمیتونیم بزنیم، چون زمان برای بایع به چی تخصیصش بزنیم؟ ما این دوتا راهکار رو داریم. این ادله رو به زمینه الخراج و به زمان زمینه بکنیم، بگیم که این ادله میگن زمان با بایع، زمان باشه نما هم هست پس ملکیت برای بایع. ادله ای که مشهور و مقام کرده بودن رو تخصیص میزنیم. تجارتن انتراز یه قید داره بعد انقضاء خیار مقیدش میکنیم. مطلق بود، چه قبل از انقضاء اختیار چه بعد از انقضاء اختیار. خب تخصیصش میدنیم دیگه، اطلاق دیگه نهایتا، یا الله البیت بعد انقضاء اختیار، همه مدلها رو تخصیص میدنیم. این یه راهکاره. راهکار دوم اینه که ادله مشهور رو در کنار این ادله قرار بدیم. ادله مشهور چی بود؟ میگفت از حین عقد ملکیت منتقل میشه. این ادله چی میگن؟ میگن که بایع ضامن هستش، از حین عقد منتقل شده به مشتری اما بایع ضامنشه. خب میگیم راست هنوز ملکیتش منتقل شده یا نه؟ ادله مشهور میگن منتقل شده، زمان به عهده یکیه، این ادله میگن به عهده بایع. اما این چون ادله مشهور میگن ملکیت منتقل شده، پس میگیم نما دیگه برای بایع نیست، نماش برای مشتریه. زمان بر بایع، نما بر مشتری. لذا تخصیص میخوره ادله خراج و زمان، الخراج و زمان تخصیص میخوره، مگر اونجایی که خیار مختص بایع یا هر دو باشد، تخصیصش میدنیم به اینجا. به غیر از این موارد این ملازمه بین خراج و زمان برقراره. یکی از این دو تا کارو میتونیم انجام بدیم، چون ادله ای که میگن زمان در این بازه زمانی خیار به عهده بایع هست، اینا دیگه نمیشه کارش کرد. خب از بین این دو تا کار کدوم انجام بدیم؟ کدوم تخصیص رو وارد کنیم به نظرتون؟
نمونه
کمتر. آقای حیاتی، آقای نظری، چیکار کنیم؟ اولی بهتره. چرا؟ نوابی مشهوره. دلیل این یه دلیله، ولی اینجا چندین دلیل هم چرا دیگه عدله مشهور هم اونا مشهور گفتن از این عمل کردن اونتر اونا مشهور بشه عمل عبا برای این که مشهور عمل کردن چندین دلیل هم هست، هم شهرت روایی هم عملیه. اینجا معلوم شیخ میگن اگه اینا تکاپو بکنن دائر مدار بین تخصیص این دوتا سیگه، شما بگید مرجحی در کار نیست، بخواییم بریم سراغ اصل عملی، با کدوم قول موافقه؟ اینو اول بگید.
اصل عملی بریم.
آره که از امارات بین این دوتا تخصیص گیر کردیم، نتونستیم به اطلاق ادله مشهور تمسک کنیم، بگیم همیشه از این حد منتقد میشه، یا نه به اطلاق خراج به زمان تمسک کنیم، بگیم چی؟ هر جا که خراج بود زمان هم هست، پس ما رو که بایه. ندونستیم به کدوم اطلاق تمسک کنیم، مردد میشیم دیگه گاهی اوقات. از اماره دستمون کوتاه شد. اگه بخوام بریم سراغ اصل عملی، اصل عملی موافق با کدوم قوله؟ قول مشهور که میگه از این حد منتقل میشه، یا قولش منصوب به شیخ طوسی که میگه بعد از انقضاء اختیار منتقل میشه؟
بعد از انقضاء.
چرا؟ کدوم اصل عملی اینو میگه؟ استصحاب استصحاب عدم نقل، استصحاب عدم انتقال ملکیت. بله، سراغ اصل عملی بخوایم بریم، موافق با قول منصوب به شیخ طوسیه، قول ابن سعید علیه. اما مرحوم شیخ میگن نوبت به این نمیرسه. چرا؟ چون اگه اینا تکافؤ میکردن سراغ اصل عملی میرفتیم، اما اگه یکیش مرجح داشت، مرجح اگه داشت مثل مدلی مشهور که گفتیم مرجح دارن، علاوه بر شهرت عملی به تعبیر مرحوم شیخ شهرت محققه، اجماع محکی هم حتی داریم، چون ابن عزیز گفته بود شیخ هم قائل شده برگشته بود این کرده، اجماع محکی هم داشتیم، انقدر قویه شهرت که عمل، هم شهرت روایی دارن، ادله متعددن، هم شهرت عملی دارن، هم ادعای اجماع شده. لذا ما اینو مقدم میکنیم، ادله اخراج رو تخصیص میزنیم، اون یه دلیل بود، فقط یه دلیل بود، لذا تخصیصش میزنیم. این بحث رو بخونیم که اشکال دوم مرحوم شیخ هم تموم بشه، وارد بحث دلیل بشیم. و علی ای حال فهذه الاخبار اما ان تجعل مخصصتا لادله المشهور به زمیمت قاعدت تلازم الملک و زمان. این رو اول بونه حاضر الاخبار، این عدلهی که داریم مخصصتن اما انتوج آن مخصصتن مخصص، این یا میان تخصیص میزنن عدلهی مشهور رو به زمیمه قاعده ی الفراج به زمان. چطور تخصیص میزنن؟ میگیم اونا عدلهی مشهور میگفتش که از این عقل منتقل میشه، این چه زمانه خیار منقضی شده باشه چه نداشته باشه، اینا که میگفت ضامن بایعه در مدت خیار، پس نما هم برای بایعه، پس بایعه ملکش هنوز منتقل نشده، تخصیصش میدنه به بعد از انقضاء خیار، یه قید وارد میشه به مدله تجارتا انترازن بعد انقضاء خیار، اینجوری میشه. این راه اول. او لقاعدت تلازم. لقاعدت تلازم حتف کجاست؟ احسن، لعدلت المشهور بالا. یعنی فهاده الاخبار تجعل مخصصتن لقاعدت تلازم. این اخبار میان قاعده تلازم، قاعده تلازم این هر آن الخراج به زمان، میان قاعده تلازم رو تخصیص میتنن اونتا به زمیمه چی؟ ادله مسئله، یعنی همون ادله مشهور، یکی از این دوتا. خب اگه بین این دوتا فیرج بعد تکافو، یعنی اگه بین این دوتا تکافو باشه، هیچ مرجعی پیدا نکنیم، تکافؤ بکنن با هم دیگه، و یرجع بعد التکافؤ الى اصالت عدم حدوث الملک بالعقد قبل انقضاء الخيار. بعد از عقد، قبل از انقضاء الخيار شک میکنیم ملکیت منتقل شده در این بازه زمانی یا نه، استصحاب عدم حدوث ملکیت، استصحاب عدم نقل ملکیت جاری میکنیم، نتیجهش میشه قولی موافق با قول شیخ طوسی نتیجه این استصحابه. لکن بله اگه تکافؤ میکردن این حرف خوب بود، لکن هذا فرع التکافؤ، که تکافؤ مفقود فی المقام هست، المفقود فی المقام من جهات، چندین مرجح وجود داره برای ادله مشهور، اعظمش همون شهرت محققه است، شهرت عملی داریم، المؤیده بالاجماع المحکی عن السرایر، سرایر هم گفت عدول کرد شیخ طوسی، اجماع نفی کرد. بنابراین مرحوم شیخ این راه انتخاب کردن. نتیجه و جنبندی بحث چی شد؟ قول مشهور اختیار کردیم و قائل شدیم که قاعده الخراج به زمان مال جاییه که خیار منقضی شده باشه، در جایی که خیار مختص بایه یا رهانه باشه، این مقدار تخصیص رو پذیرفتیم. میگیم از زمان ملکیت منتقل میشه، دلیلش هم امات اوفول اهل الله البیع و تجارتن انتراب و اینا هم عدل خیار البیان بالخیار. این بحث تمام شد، از ما قول مشهور اختیار کردیم. در ادامه مرحوم شیخ چند تا فرق رو مطرح میکنن که موضوع مشخص بشه. اینکه گفتیم بعد از انقضاء خیار بعضیا گفته بودن، مرادشون از خیار کدوم یکی از خیار هاست؟ خب ما یه تقسیم بندی هایی برای خیار داریم دیگه، مثلا خیار رو تقسیم میکنیم به متصل و منفصل، یا مثلا اون خیارهایی که داشتیم، خیار اسم میخوام ببریم یکی یکی، خیار مجلس بود، خیار شهر چی بود؟ حیوان بود دومیش؟
روحی
دب بود، دب بود، رؤیت بود، تأخیر بود، عیب بود، حالا فعلا همین این خیارها رو داشتیم. ما نظرشون کدوم یکی از این خیارها هست؟ همه شونه یا بعضی هاشونه؟ این بحث هم مرموشه بهش پرداختن. معلوم شد فرمانونی که مسلم هستش از عدل، از عرضم حضور شما کلمات فقها، خیار شرط و حیوان. این مسلمش خیار شرط، به خیار حیوان هم طول روز شرط اطلاق شد دیگه، رضا اونم داخل در محل نداد. چرا؟ چون عنوانشون تو کلمات شیخ طوسی که اولین قول مخالف مشهور به اینشون نسبت داده شده بود دیگه، عنوانشون بوده این کان مقیدن به شرطه، میگفت اگه عرض مقید به شرط باشد، شرط ظهور داره در خیار شرط. حالا نهایتا میگیم تو خیار حیوان هم عرفاً بهش اطلاق میشه شرط، اونم میگیم من شرط فر حیوان سوال کرده بودم.
خودش میفهمونه که خیار آیات و خود طبع در فقهی هم که خیلی نزدیک به روایات
هست، هیچ وقت شرط به خیار عیب اطلاق نشده در روایات. ظهور عرفی میخوایم ببینیم دیگه در لسان فقها،
نفس قرار نفس ایب آروف
ایب ظاهرم
اومده. آره چون اطلاق میکیم،
آره عرفیان دیگه، یعنی استظهار دیگه، فعلا ظهور میخوان، فعلا یه شاهد معیه ظهور کلماتشون. حالا ممکنه بعدا بگیم آمه، ولی فعلا میگیم ظهور کلماتشون چی؟ اونی که مسلم ازش خیار ایب، خیار شرط و خیار حیوانه، اون ظاهرشه. یه نکته دیگه هم در اختصاص داریم، ادله‌ای که برای شیخ طوسی اقامه شده بودن، این چهار تا روایت یه بار دیگه نگاه کنید. روایت اول، ان الرجل یشتر العب او دابه، خیار حیوانه. روایت دوم، با سعد و عبدالله، ان الرجل اشتر عمتا من رجل، همونه. ان حدث بالحیوانه حدثون، باز همونه. عبد المشترا به شرطن، همونه. ادله شون هم اختصاص داشت به چی؟ به خیار حیوان و چون میخوان یه قول خلاف قاعده ای رو بیان کنن، خلاف حل الله و بیو بیان کنن، باید به همین مقتضای ادله، همون چیزی که در ادله اومده اکتفا کرد، همین رو باید خصوصیت بکنیم چون خلاف قاعده. این هم یه نکته. خب ممکنه سوالت براتون پیش بیاد، من یک تو پرانتز از شما بپرسم، تو این روایتی که خوندیم خیار حیوان بود، خیار شعر تو از کجاش میدید؟ چون تعبیر شیخ اینه که ان الادله مختصتن به خیارین، مختص به هر دو تا خیارن،
مختمر به شرط لا یوم.
کدوم روایت؟
روایت اول سعیه
نسخه. آها کجاش؟
به شرط لا یوم او یوم. اینها خبر از این خیار نداشتن، یعنی که نه قصدشون نحوی بوده که خودشون
کرد. اونو که حضرت القا کرد و بیان قدر شرط ثلاثت ایام خودش، اینا که شرط بکنن یک یا دو مهم نیست، چه ذکر بکنن چه نکنن، چه یه روز ذکر کنن چه دو روز ذکر بکنن، سه روز خیار حیوان هست.
خب
اگر التفات
داشتن یعنی
نمیمونن
یک یا دو روز
را شرط باشه، بالاخره اگر التفات نداشتن میگم خیار حیوان بالاخره اونجا ثابت کرد حضرت، نه خیار شرط. خیار شرط هم یعنی خیار شرط ثابت نشد،
یعنی این را با بیانه حضرت دیگه میگیم اینطور شرط اصلا منعقد نمیشود.
فرضاً منعقد بشه نتیجهش این نیست که خیار شرط باشه، نتیجهش خیار حیوان، احکام خیار حیوان رو داره، لزوم مستطاز خیار حیوان ثابتش میکنه، این خیار شرط نیست، احکام خیار شرط برش بار نمیشه.
که در این
مسئله می داشته باشیم
که
اهم باشه
نمیشه
یه
چیز دیگه،
هم ارزش شرکت
با همون نتیجه
داره،
شرطش امضا
نکرده
شار
اصطلاحا.
در غرف هم این دوتا یکی هن، منظور اینه که بر هر دوتا شرط اطلاق میشه،
انتهای روایت هم میاد دیگه.
آه اون انتهای روایت صحیحه، سعیه ابن سمن خط آخرش خیاره، اینی که مرحوم شیخ میگه شاید به این نشان داشته باشه، امکان بین هما شرطون ایام معدوده، این دیگه خیار حیوان نیست، و حالا که فیل المشتری پاوان مال بایه ایام معدوده، این خیار حیوان نیست، ظاهرش غیر حیوان چون ثلاثه ایام بوده، این ظهور داره در خیار شهر، لذا اینجا بعدا میتونی تو من میگه ادله مختص به خیارین هستن، پس بیش از این دیگه نمیتونیم ثابت کنیم، فقط اون خیارین هم از اونجا استفاده کردیم، از سعیه ابن سمن، سعیه هم بوده بایدش. این دو تا چند تا دلیل شد تا اینجا؟ دو تا دلیل شد که خیاره فقط شرط حیوان. یه دلیل سومی هم براتون اضافه بکنیم و تموم بشه این بحث، اونم اینه که لفظ انقضاء خیار به کار برده بودن دیگه فقها، مثلا تیتر این بود که آیا ملکیت از حینعت میاد یا بعد از انقضاء خیار. انقضاء خیار ظهور داره در خیار زمانی، خیاری که زمان داره. کدوم یکی از این هفت خیار زمانی هستن؟ فقط خیار شرط حیوان زمانی هست، خیار حیوان که سه روزه، خیار شرط هم به دست متعاقده اینه که میگن تا یه ماه تا یه هفته چقدر خیار شرط داشته باشه. اما خیار مجلس زمانیه، خیار مجلس بستگی داره شما نیم ساعت تو مجلس باشی، 5 دقیقه باشی، زمان محدد شرعی نداره. خیار عید تو همون معلومه که ایش ظاهر بشه بفهمه، بعد فوری هستش یا نه بعدا بحث میکنم، ولی زمان نداره، تأخیر همینجور، رویت همینجور، قبل همینجور. اون خیاری که محدد شرعا به یک زمانی چیه؟ خیار حیوان هستش و مجلس. پس این که انقضاء خیار رو به کار بردن ظهور در خیار زمانی داره. تا اینجا سه تا دلیل آوردیم بر اختصاص، حالا بریم سراغ خیار مجلس. آیا خیار مجلس داخل در محل بحثه یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن خیار مجلس هم داخل در محل نزاعه. چرا؟ خیار مجلس تصریح خود شیخ طوسی، خود اون قاری شهید اول در دروس میخونیم یه عباراتاشو دیگه، تصریح کردن افتراق رو به منزله انقضاء زمان خیار دانستن، گفتن اونجا هم دیگه لازم میشه، پس انقضاء شامل مجلس نمیدونستن، لذا اومدن افتراق رو به منزله انقضاء خیار دانستن، اما اینم ملحق کردن خیار مجلس رو، پس اینم داخل در محل نزاع است. شد چند تا خیار؟ سه تا خیار از بین این هفتایی که داریم. اما خیار عیب و خیار چه میدونم رؤیت و قبن و تدلیس هم حالا تو این عبارت شیخ اضافه کرده، به اینا اضافه کنیم، این چهار تا اصلا میگیم خیار عیب و اخواتش، تو اینا نزدیک به خیار عیب هم، قبن و تدلیس و رؤیت. اینا چی؟ اینا داخل در محل نزاع نیستن، اولا به خاطر ظهور عنوانشون که گفتیم، ثانیا به خاطر همون نکته‌ای که انقضاء اختیار گفتیم، ظهور باز داره در چی؟ این ظهورات کلماتشون رو خلاصه یه دلیل بگیریم. ظهورات کلماتشون در غیر خیارعی و اخواتشه. این دلیل اول اگه بخوایم بگیریم، دو تا دلیل دیگه مرحوم شیخ دارن. دلیل دومی که مطرح میکنن اینه، ظاهر کلام شهید در دروس میکنیم این بود که بحث اونجاییه که خیار مانع از تصرف غیر ذل خیار باشه، تصرف غیر ذل خیار ممنوع باشه، که وجه و دلیل این که ملکیت منتقل نمیشه رو همین قرار داد، گفت قایت عقد حصول ملکیت و قایت ملکیت هم اینه که بتونه تصرف بکنه، تصرف ممنوعه، ولی که همه اجماعی میخواست بدونتش. در خیار عیب و رؤیت و خیار عیب و اخواتش، اینا تا قبل از ظهور عیب که اصلا تصرف ممنوع نیست، قطعا تصرف ممنوع نیست. لذا اگه شما بخواید قائل بشید نظام اینجا هستش، بعد اینجوری بگید، بگید مثلا تصرف قبل از ظهور عیب ممنوع نیست، میتونه تصرف بکنه، بعد از ظهور عیب دوباره ممنوع میشه، بعد دوباره مثلا انقضا بکنه چیکار بکنه، دستگی اون داره. یا باید بگید که مثلا ملکیت طبق این قول شیخ طوسی در خیار عیب منتقل میشه به مشتری چون تصرفش ممنوع نیست، بعد که خیلی ظهور پیدا میکنه دوباره تصرفش ممنوع میشه، ملکیت برمیگرده به خود بایه، بعد که مثلا امضا کردهش که دوباره ملکیت منتقل میشه، یا زمان خیار اون قضیه شد ملکیت منتقل میشه. اینا دیگه چیزایی نیستش که به مثل شیخ طوسی بشه طرحشون غیر لائقن بشه، اینا رو نمیشه به شیخ نسبت داد که ملکیت هی پله پله میپره میره برمیگرده. لذا اینا رو باید خارج از محل نزاع بدونی. اینم یه دلیل. و بالاخره دلیل آخرم کلام خود علامه و شیخ طوسیه که اونم از روی عبارت میخونم و توضیح میدن. جمع‌بندی پس این میشه، فقط سه تا خیار در محل نزاع داخلن، مسلمش همون حیوان و شرط بود، مجلس هم که ملحق کرده بودن در عبارات بهش. ثم ان مقتضى اطلاق ما تقدم من عبارت مبسوط و الخلاف من کون الخلاف فی العقد المقید به شرط الخیار، مقتضای اطلاق اون چیزی که مقدم شد از عبارت مبسوط خلاف، عبارت های شیخ طوسی آوردن مفصل دیگه، عبارتش این بود خلاف اختلاف در چیه؟ عقد مقید به شرط الخیار، امکان مقیدن به شرطن، تعبیر شیخ این بود تو مبسوط، امکان مقیدن به شرطن، امکان مطلقن. مقتضای اطلاق چیه؟ عمومه للخیار المنفصل عن العقد، خیار منفصل عن العقد مثل چی؟ کما اذا شرط الخیار من العقد، بگه امروز باهات معامله میکنم این ماشین رو به شرطی که از فردا تا یه هفته حق خیار داشته باشم، از فردا خیار منفصل از عقد. قبلا هم گفتیم ظاهر کلام شیخ طوسی چیه؟ این شامله، ظاهرش اینه که خیار منفصل از عقد هم شامله. یادتونه گفتیم چرا کدوم ظاهر مقابله قرار داده بود، اون وقت خیار مطلق قرار داده بود، به قرینه مقابله گفتیم اینجا شامل خیار شرط ولی منفصلا میشه. کما انه وارد بحث دوم میشیم. پس اون بحث اول که یکی از تقسیمات خیار خیار منفصل و متصل بود، گفتیم هر دو رو شامل میشه در محل انزا داخلا. دومین بحثمون این انواع خیار با همین اسمایی که داریم در شرط ثابت شدن، خب ببینیم کدومش داخلن. کما ان مقتضا تخصیص الكلام بالعنوان المذکور، این که کلامشون رو مختص کردن به این که امکان مقیدن به شرطن، لفظ شرط رو به کار بردن، عدم و شموله هیل خیار غیر شرط و الحیوان، اینه که شامل غیر خیار شرط و حیوان نمیشه. خیار حیوان دیگه چرا؟ الذی یطلق علیه الشرط ایزن، چون به خیار حیوان هم شرط اطلاق شده در روایات، لذا عرفیان به اینم شرط میگیم. اما دیگه بیش از این مثلا به خیار عیب دیگه شرط اطلاق نشده. فخیار العیب و الغبنه و الرؤیت و التدلیس، عیب و اخواتش، هنوز مجلس رو نگفتم، عیب و اخواتش از ظاهر عدم و جریان الخلاف فیها، ظاهرا خلاف درش جریان نداره. اولین دلیلش پس این شد که ظاهر عبارت فقها نمیگیرتش. و مما یدل علی الاختصاص، دلیل بر اختصاص، اختصاص یعنی چی؟ مختص شرط و حیوانه. یکی رو بالا گفتیم میشه دو در واقع، انما ذکر من الادله مختصتون بالخیارین، این چهار تا دلیلی که برای قول منصوب به شیخ طوسی خوندیم مختص خیارین بود، صحیح اولش هر دو تا خیار رو گفته بود. سوم و ان الظاهر من لفظ الانقضاء فی تحریرات محل الخلاف، ظاهر لفظ انقضاء چیه؟ انقطاع الخيار زمانیه. اون خیارهایی که در شرط تحدید زمانی شدن اونا رو بهش انقضاء به کار میبرن، اگر بر خیار A که انقضاء خیار به کار نمیبرن. این هم دلیل سوم. پس سه تا دلیل شد که اختصاص داره به خیار حیوان و شرط. اما خیار المجلس، اینو گفتیم به خاطر تصریحات کلمات فقهاست که داخل در محل نزاع دونستیم، حالا میخونیم یکی یکی تصریحاتو. اما خیار المجلس فظاهر دخوله فی محل کلام، ظاهرا داخل در محل کلامه. چرا؟ یک، شیش هفت تا شیش تا عبارت میاره معلوم شه. خیلی نص شیخ به ذالک فی عبارت المتقدمه عنها فی باب شفعه. تو باب شفعه آدرس دادن، اونجا خوندیم که حکم خیار الشرط و المجلس فی ذالک سواء. خودش تصریح کرد که حکم خیار الشرط و مجلس سواء، مجلس رو پس داخل کرد، تصریح کرد، نص بود دیگه. دو، ولی قوله فی الاستبصار، شیخ در استبصار اینجوری فرموده ان العقد سبب لاستباحه الملک، عقد سبب میشه که ملک مباح بشه. الا انه مشروط به ان یتفرقا بالابدان ولا یفسخا العقد، متفرق بشن و فسخ نکردن، این شرطشه. اسم معلوم میشه اینم شرط انتقال ملکیت استباحه ملک، اینم ظاهرشه. سه، ولی نص شیخ فی الخلاف و المبسود علا ان تفرق کن قضاء الخیار فی لزوم العقد بهی، تفرق هم مثل انقضاء خیار عقد باش لازم میشه. نگید خب مراد از لزوم، لزوم ملکیت قبلش منتقل شده. جواب اینه و مراده من اللزوم تحقق علت الملک لا مقابل الجواز کما لا یخفا. دوباره برید دوباره توش نگاه کنید، اگه بخواید این قول به شیخ نسبت داده بشه بعد لزوم اونجا به معنی چی بگیرید؟ تحقق علت ملکیت بگیرید، وگر نگه لزوم به همین معنی لزوم بگیری که گفتیم منطبق میشه بر قول مشهور. چهار، مع ان ظاهر عبارت دروس المتقدمه فی معخذ هذا الخلاف، گفت یه اختلافه که آیا بعد از انقضاء عقد ملکیت منتقل میشه یا از این عقد، هر کدومش گفت منشأش چیه. اونو گفت، اینم گفتش که ان کل خیار یمنع من التصرف فی المبی فهو داخل فی ما یتوقف الملک على انقضائه، هر خیاری که تصرف در مبی در زمان اون خیاره ممنوع باشه این داخل در محل نزاعه. خیار هستن که تصرف ممنوعه، خب خیار مجلس هم تصرف ممنوعه دیگه، پس داخل در محل نزاعه. و کذالک عبارت المتقدمه فی عنوان هذا الخلاف عن الجامعه میشه پنجمین عبارت. ابن سعید هم در جامعه ظاهر عبارتش مثل دروس بود همین، که خیاری که درش ممنوع تصرف و خیار داخل در محل نزاعه. کذالک یعنی مثل عبارت دروسه. و بالاخره ششمین و آخرین دلیل و عبارت که خیار مجلس رو داخل میکنه، و قد تقدم عن الشیخ فی صرف المبسوط در باب بیع صرف کتاب مبسوط اینجوری فرمود ان خیار المجلس مانع عن التصرف فی احد الوزن، تصریح کرد که خیار مجلس مانع از تصرف در احد الوزن. پس معلوم میشه همون کبرایی که گفتیم، چون مانع تصرف داخل در محل نزاع. تمام شد، خیار مجلس پس داخل در محل نزاع شد، تصریحات خود علما. تا اینجا گفتیم خیار شرط و حیوان با سه دلیل داخل شدن، خیار مجلس با این شیشتا کلامی که گفتیم تصریحات داخل شدن، خیار ای با اخواتش یه دلیل آوردیم که داخل نیستن. چی بود دلیل؟ ظاهر کلمات فقها. دلیل دوم اینجاست، و من ذالک از هر وجه آخر لخروج خیار العیب و اخوته ان محل الکرام، چون تصرف اینجا گفتیم خیاری که این کبرام خیاری که تصرف در زمانش ممنوعه اون داخل در محل نزاعه. فان الظاهر عدم منع من التصرف بالعوضین قبل ظهورها، این خیار عیب و اخوتش ممنوع نمی کنن تصرف رو در عوضین قبل از اینکه ظاهر بشن، چه رؤیت چه عیب چه در قبل از ظهور قبل تصرف ممنوع نیست، پس اون کبرار نداریم. فلابد اگه بخوایم داخل در محل نزاع بدونیم شیخ باید چی بگه؟ فلابد ان یقول الشیخ باللزوم والملک قبل از ظهور، قبل از ظهور عیب بگه ملکیت منتقل شده رفته برای مشتری، والخروج عن الملک بعد از ظهور و تنجز الخیار، بعد از اینکه عیب ظاهر شد بگه دوباره برمیگرده به ملک بایع و خیارش منجز میشه. و قضا غیر لازم به شیخ، این قولا رو دیگه به شیخ طوسی نسبت دادن نشاید. پس مرادش فقط خیار حیوان و شرط مجلس بوده. فثبت ان دخولها فی محل الکلام مستلزم با یکی از این دو تا چیز مستلزمه، اگه بخواد خیار عیب و اخفاش داخله در محل کلام باشن. یک، اما لمنع تصرف فی موارد هذا الخيار، یا باید بگیم که تصرف در زمان حتی ظهور پیدا نکرده ای و ممنوعه، اینه باید بگیم. و اما للقول به خروج المبیع عن الملک بعد دخولهی، یا باید بگیم که مبیع از ملک بایع خارج میشه بعد از اینکه داخل شده بود، از ملک مشتری خارج میشه بعد از اینکه داخل شده بود، و کلاهما غیر لازم به الالتزام، اینا رو نمیشه ملتزم شد. چند تا دلیل شد پس تا اینجا که خیار ای و اخبش خارج از محل نزاعن؟ یکی اون ظهور عنوان فقها، یکی اینکه تصرف در زمان اینا قبل از ظهور ممنوع نیست، و کبرام اینه هر خیاری که تصرف در زمانش ممنوعه او داخل در محل نزاع. سه، ما ان کلام العلامه فی المختلف کسری فی کون التملک بالعقد اتفاقیا فی المعین، اجماع منقول داریم، ظاهر کلام العلامه اینه که اتفاق داریم در معین، در اونجایی که خیار عیب هست تملک به عقده، رفص عقده، لأنه ذکر فی الاستدلال انی عبارتش استفاده کردیم که گفته ان المقتضی للملک موجودون و الخيار لا يصلح للمن كما في بيع المعيب، یه جایی خواسته استدلال بکنه گفته مقتضی هست خیارم که صلاحیت از منع ملکیت نداره، همون جور که تو معیب اینجوری خیار هست و مقتضی هست و خیار صلاحیت منع ملکیت شدن رو نداره. عبارت اینه کما في المعيب، چون یه مثالی داره میزنه که همه قبولش دارن، ظاهرش اتفاقه. و ذکر ایزن انه لا منافته بین ملک و خیار کما فی المعیب، ببینید جوری مثال میزنه کما فی المعیب که اصلا گویا مسلم همه اینو قبول دارن، در معیب ملکیت مقتضیش هست و منافاتی هم با وجود خیار نداره. اینم کلام علامه. و بالاخره آخرین مطلب کلام خود شیخ طوسیه، دلیل آخر که خیار عیب و اخفاش خارج از محل نزاع، و قد صرح الشيخ قدس سره ایزن فی المبسوط، خود جناب شیخ طوسی در کتاب مبسوطش تصریح کرده، چی گفته؟ به انه اذا اشترى شيئا فحصل منه نماء، اگه چیزی رو خرید، کالایی رو خرید، بعد براش نمایی حاصل شد، مثلا گوسفندی خرید بچه‌ای به دنیا آورد، ثم وجد به عیبا، بعد دید این گوسفند معیوبه، اون موقع عیب ظاهر شد، ردهو دون نمائه، شیعه رو رد میکنه، گوسفنده رو برمیگردونه، اما نمایشو دیگه نه، یعنی نمایش برای خود مشتری میمونه. محتجن به الاجماع و به نبوی الخراج و به زمان، گفت اصلا اجماع داریم که اینجا نما برای مشتریه، بس معلوم میشه ملکیت برای گفت نما دیگه ملازم با ملکه، نمیشه ملک کسی دیگه باشه نما برای این باشه، ملک بایه باشه نما برای این باشه، نمیشه. پس معلوم میشه قبل از ظهور هی ملک مشتری بوده که نمایشن به اجماع گفتن برای مشتریه. خود شیخ طوسی هم پس تصریح کرده در عیبش، در خیار عیب تصریح کرده که نمایش برای مشتریه، پس معلوم میشه اینجا رو داخل در محل نزاع نمیدونسته و ملک مشتری میدونسته. منتها شیخ میگه حالا استراتژی و تتمتون لذالب انشاءالله تعالی در این که قاعده الخراج به زمان میتونه اینجا رو ثابت کنه یا نه، یه بحثی هستش که بعدا مطرحش میکنیم انشاءالله. ولی خود شیخ طوسی کلامش اینه که در خیار عیب ملکش میشه، ظاهر کلماتش اینه. پس برای این که خیار عیب و اخوش خارج از محل نزاع هستن هم ظهور کلمات فقها، این که تصرف قبل از ظهور عیبشون ممنوع نیست، و کلمات علامه و شیخ که ادعای اجماع کرده بودن، اجماع منقول، محتجن به اجماع، اجماع منقول کرده بودن، این همه دلالت میکنه که خیار عیب و اخفاش خارج از محل نزاع هستن. جنبندی بحثمون این میشه، تو مطلب اول قول مشهور اختیار کردیم که ملکیت از زمان عقد منتقل میشه به نفس عقد، ملکیت منتقل میشه به مشتری، ملکیت مبیع به مشتری، ملکیت ثمن هم به بایع. قاعده خراج به زمان رو یه تخصیصی البته بهش دادیم که مگر خیار مختص بایع یا لهما باشه، تو اون بازه زمانی دیگه خراج به زمان نیست، خراج تابع زمان نیست، زمان هست اما خراج نیست، تخصیصش دادیم. به غیر از این بازه زمانی که گفتیم دیگه بقیه جاها بله خراج به زمان. این نکته. در بحث دومون هم گفتیم که خیار چه منفصل باشه چه متصل داخل در محل بحثه، منتها فقط خیار شرط و مجلس و حیوان، این سه تا خیار که داخل در محل کلام هم. بقیه اختیارها دیگه محل نزاع نیستن. اگه کسی هم بخواد بگه ملکیت بعد از انقضاء اختیار منتقل میشه، فقط این ستا میگه، غیر الله آدم به شرک بخواد در اونها بگه. این جنبندی بحثمون در این مسئله شد. این جدیدمون حالا چند تا حکم از احکام خیار رو گفتیم؟ سه تا گفتیم. اولیش بحث ارث بود و فروعش، که آیا خیار به ارث میرسه یا نه. دومیش
نه
اونا دیگه فروعش همش یه حکم بود. آره اونجایی که و من احکام خیار اولش میگه شیخ، اینا میشن جز احکام خیار. تو اونجا دیگه من احکام خیار اولش نگفته بود. حالا اگه با این کتابای ما صفحه ارزم حضور شما 129 رو بیارید، احکام خیار دوباره داره اون مسئله های قبلی، لوکان خیار لعجنبین و ماته، این همش بحث ارثه، فروات ارثه. صفحه 129 حکم دومه. آها اون بحثی که آیا سقوط خیار فسق با فعل محقق میشه یا نه، اگه محقق میشه آن قبلیش یا در حین اون فعله، تصرفات تکوینی و اعتباری جایزن حرامه یا نه، صحیحه یا نه.
تصرف
اون تیترش بود برای اینکه اینو بگیم. بحث اصلیش اینه که خود شیخ میگه وقت مر بیان زارک در مسقطات خیار منتها، و المقصود اینجا اونی که مقصود ما هست اینه که بگیم یحصل اسقاط الخیار و التزام عقد بالتصرف، و یک گونه تصرف اجازه فعلی هن، کذالک یحصل الفسق بالتصرف و یک گونه فسق فعلی هن. اصلش اصلا تیترش رو مطرح کرد که اینو بگه که تصرف فسق فعلی محسوب میشه و احکام پیرامونش، که چطور تصرف فسق فعلی محسوب میشه، تصرف در اون چیزی که ازش منتقل شده به دیگری فسق فعلی محسوب میشه. این حکم دوم بود،
تصرف فعلی
ذریعه. احسن. حکم سوم صفحه 144 میشه با این کتابای ما، و من احکام الخیار عدم و جواز تصرف غیر ذل خیار. تصرف غیر ذل خیار در زمان خیار ممنوعه، با فروعاتش که یکی از فروعاتش بود که ممنوعه به خاطر اینکه ملک منتقل نشده، یا که این بحث رو انجام دادیم. این سومین حکم از احکام خیار بود. حالا رسیدیم به چهارمین حکم از احکام خیار، و اونم اینه که و من احکام الخیار کون المبیع فی زمان من لیس له الخیار فی الجمله. مبیع در زمان کسی هستش که خیار داره، من لیس له، کسی که خیار نداره، غیر ذو الخیار. مبیع در زمان اون، اگه ما یه معامله‌ای داشتیم که یکی خیار داشت، مبیع در زمان اون غیر ذوالخیار هستش به جمله، که این معروف هستش. منتها هم باید مسئله رو توضیح بدیم، هم ادله‌اشو بگیم که انشالله بمونه بر جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.